ساعت 5 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وزارت بهداشت از جان باختن بیش از 230 تن دیگر از مبتلایان به کرونا خبر داد. وزیر خارجه ایران شهرخانی رئیس جمهوری ترکیه را محکوم کرد. و معاون وزیر خارجه آمریکا خواستار تحقیق درباره اعدام‌های سال 67 در ایران شد. سلام، عصر بخیر. رضا ولی‌زاده هستم، در این بخش خبری همراه شما. سخنگوی وزارت بهداشت امروز آمار جانباختگان مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته را بیش از 230 تن اعلام کرد. سیما لاری در توضیح بیشتر شمار قربانیان و مبتلایان کرونا در ایران گفت
9594 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند که 1408 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 232 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم و با این احتساب مجموع جان باختگان بیماری در کشور به 51728 نفر رسیدند.
آمار مبتلایان به کرونا در طول 24 ساعت گذشته در حالی به گفته وزارت بهداشت به کمتر از 10,000 تن کاهش یافته که معاون فنی مرکز سلامت این وزارتخانه با اشاره به افزایش تست‌ها از سیر صعودی تعداد مبتلایان خبر داده است. صحت آمار وزارت بهداشت همواره از سوی کارشناسان و نهادهای مستقل داخلی و خارجی مورد تردید جدی بوده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خواندن شعری توسط رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را نقض حاکمیت ملی جمهوری آذربایجان خواند. محمد جواد ظریف در حساب توییتریش نوشت رجب طیب اردوغان مطلع نبود که شعر بدخوانده شدهش در باکو به جدایی اجباری مناطق شمالی رود ارس از مام میهن ایران اشاره دارد. او با طرح این پرسش که آیا رئیس جمهوری ترکیه متوجه نشد که دارد حق حاکمیت ملی جمهوری آذربایجان را زیر سوال می‌برد، تأکید کرد هیچ کس نمی‌تواند راجع به آذربایجان عزیز ایران حرف بزند. رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه در جریان یک رژه نظامی در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شعری با عنوان آراس خواند. رابرت دسترو معاون امور دموکراسی حقوق بشر و کار وزارت خارجه آمریکا در توییتی از جامعه بین المللی خواست جمهوری اسلامی را به پذیرش درخواست‌های سازمان ملل درباره اعدام‌های دست جمعی و مفقود شدگان سال 1367 در ایران وادار کند. رابرت دسترو در توییتی نوشت ایالات متحده درخواست سازمان ملل متحد برای تحقیقات مستقل در مورد ناپدید شدن‌های دست جمعی و اعدام‌های سراسری در سال 1988 در ایران را تکرار می‌کند. گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در نامه‌ای به حکومت ایران هشدار دادند تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه‌دار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان 67 می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود. پرداخت 1,000,000 تومان وام به 7,000,000 سرپرست خانوار از سوی دولت حسن روحانی که البته بدون قید و شرط هم نیست تا کنون در دو مرحله پرداخت شده است. از طرفی دولت حسن روحانی در هفته‌های اخیر اعلام کرد سازوکاری برای پرداخت کمک برای طبقات فرودست جامعه در نظر خواهد گرفت. منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت این کمک‌های مالی را در برابر افزایش نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی ناچیز می‌دانند. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس درباره کمک‌های مالی دولت به اقشار فرودست به رادیو فردا می‌گوید:
در مورد وام 1,000,000 تومانی که قراره به خانواده‌هایی که زیر پوشش این قانون قرار می‌گیرن پرداخت بشه، اولا باید گفت که در مجموع با توجه به نرخ دلار در حال حاضر این 1,000,000 تومان چیزی هست در حد زیر 40 دلار و بر اساس تصمیمی هم که گرفتن اقساط این بازپرداخت 1,000,000 تومان وام در واقع از اون یارانه 100,000 تومان در ماه اونها کم میشه و بنابراین چیزی به دست مردم به اون صورت نمیرسه و این مقدار 1,000,000 تومان هم با توجه به قیمت ها در عرصه های گوناگون و به خصوص مسائل مربوط به نرخ مسکن هیچ تأثیر محسوسی در زندگی مردم نخواهد داشت. مسئله این 100,000 تومان جدیدی که میخوان به طبقات محروم جامعه بدن در مقایسه با حجم سنگین تورم و حجم سنگین بیکاری هیچ تأثیری در زندگی اقشار آسیب پذیر و فقیر جامعه نداره. در حال حاضر مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه از آبان 98 تا آبان 99 رو بالای 46% اعلام کرده و نرخ واقعی بیکاری هم چیزی هست به قول مرکز پژوهش‌های مجلس در حد 24-25%. در ازای این دولت میخواد 145,000 تومان یارانه به مردم پردازه که 45,000 تومان از همان یارانه های همگانی گذشته باقی مانده بود و 100,000 تومان جدید به اون اضافه میشه. در سال 1389 هر دلار معادل 1,000 تومان بود. در حال حاضر هر دلار در بازار آزاد معادل 26,000 تومانه. بنابراین 45,000 تومان یارانه سال 89 معادل 45 دلار در ماه بود. در حال حاضر اگر 145,000 تومان مقدار یارانه ها رو در نظر بگیریم این حتی از 6 دلار هم کمتر میشه. چطور امکان داره که با این مقدار یارانه ما بتوانیم مقابله بکنیم با نرخ بسیار بالای تورم و نرخ بسیار بالای بیکاری؟
فریدون خاوند بود، اقتصاددان در پاریس. در شرایطی که تهران به لغو تحریم‌ها در دوره جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا امید بسته، متحدش مسکو نگران است که سیاست‌های تحریمی واشنگتن علیه روسیه شدت یابد. رهبران اتحادیه اروپا نیز درباره تمدید تحریم‌ها علیه روسیه توافق کردند. در مقابل، وزیر خارجه روسیه تأکید کرد تحریم‌ها نمی‌تواند باعث تغییر سیاست مسکو شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رهبران اتحادیه اروپا پنجشنبه درباره تمدید تحریم‌ها علیه روسیه که به دلیل الحاق کرمه و مداخله در مناقشه اوکراین اعمال شده بود موافقت کردند. گزارش ها هاکیست، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که میانجیگری بحران اوکراین را بر عهده دارند به همتایان اروپایی خود گفتند هیچ پیشرفتی در روند حل این مناقشه حاصل نشده و مقرر شد سفرای اتحادیه اروپا هفته آینده تحریم هایی که عمدتاً بخش مالی، انرژی و دفاعی روسیه را مورد هدف قرار داده رسما تمدید کنند. روسیه همواره تأکید کرده پیوستن کرمه بر اساس همه پرسی شهروندان این شبه جزیره انجام شد و قابل بازبینی نیست. مسکو همچنین منکر هر گونه نقش نظامی در جنگی است که از 6 سال پیش در شرق اوکراین در جریان است و تاکنون بیش از 13,000 کشته بر جای گذاشته. سرگی کاستیایف، تحلیلگر سیاسی، روی کرده اتحادیه اروپا را صحیح اما کم رمق می داند.
تنها گزینه کشورهای غربی برای پایان بحران در شرق اوکراین تشدید فشار بر تصمیم گیرندگان در کرملین است. تا کنون تحریم هایی وضع نشده که بتواند روسیه را به تغییر رویکرد کنونیش وادارد و اختلاف ها در داخل اتحادیه اروپا مانع وضع تحریم های بیشتر است. اما تا زمانی که دخالت روسیه پایان نیابد جنگ در شرق اوکراین ادامه می‌یابد.
آمریکا نیز بر تحریم‌های خود علیه روسیه افزود. پنجشنبه همزمان با گسترش تحریم‌ها علیه رمضان قادیروف، رهبر چچن و نهادهای مرتبط با وی به اتهام نقض حقوق بشر، کنگره آمریکا از کاخ سفید خواست به دلیل سوء قصد به الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه با عامل اعصاب، تحریم جدید وضع کند. آمریکا تاکنون به دلیل سیاست‌های روسیه در سوریه و اوکراین و همچنین در ارتباط با زن مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا و سوء قصد با عامل اعصاب به سرگی اسکریپال، جاسوس سابق روس در بریتانیا، تحریم‌های علیه روسیه وضع کرده. ایوان ترافیموف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است تحریم‌های بیشتر در راه است.
سیاست تحریمی باید پیگیرانه باشد و اگر از چند سال پیش تحریم اعمال کرده اید ناچارید تا دستیابی به هدف بر شدت آن بیفزایید. برخلاف ایران که در صورت بازگشت به اجرای تعهدات برجامیش میتواند روی بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم‌ها حساب باز کند، روسیه نه تنها امیدی به لغو تحریم‌ها ندارد، بلکه به احتمال بسیار زیاد در دوره ریاست جمهوری جو بایدن تحریم‌ها علیه روسیه شدیدتر نیز خواهد شد. تنها راه جلوگیری از این سناریو تغییر سیاست‌های کرملین است، زیرا روسیه هیچ ابزاری ندارد تا آمریکا را برای لغو تحریم تحت فشار بگذارد.
پنجشنبه وزیر خارجه روسیه مدعی شد تنها هدف غرب در مقابل روسیه تضعیف این کشور و ایجاد مانع در برابر سیاست مستقل آن است. سرگی لاوروف در نشست ویدئویی شورای سیاست‌های خارجه روسیه تأکید کرد که این رویکرد محکوم به شکست است.
دنبال توجیه اقدامات خود نخواهیم بود. هر گونه تهدید، اعم از تحریم یا مجازات دیگر، کاملا بی‌معنا و غیر سازنده است و عجیب است غرب تا کنون این مسئله را درک نکرده. ما همانقدر به تعامل با غرب نیاز داریم که غرب به روسیه و امکانات ما نیاز دارد.
جمعه سخنگوی کرملین و سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز یک صدا تحریم ها علیه این کشور بی اساس و ناکارآمد دانستند. ماریا زاخارو و سخنگوی وزارت خارجه روسیه آخرین تحریم های آمریکا را مضحک خواند و دمیتر پسکوف سخنگوی کرملین گفت که با این سیاست آمریکا راه ارتباطی با روسیه را مسدود میکند. مسکو همواره اتهامات علیه خود را رد کرده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب در پایان این بخش خبری بشنویم برنامه ملاقات رو، کاری از همکارم مهتاب وحیدی رات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات یکی از ده‌ها شهروند دو تابعیتی است که طی سالهای اخیر در جریان سفر به ایران بازداشت و زندانی شده. بازرگان 73 ساله‌ای که تابعیت مضاعف اتریش را دارد و دبیرکل انجمن دوستی ایران و اتریش است. مسعود مصاحب، فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک در مقطع دکترا. از مهاجرتش به اتریش بیش از 50 سال می‌گذرد. او در سالهای اخیر در شرکت مداسترون مشغول به کار بود، شرکتی که در زمینه درمان با یون پژوهش و فعالیت می کند، فناوری نسبتاً جدیدی که به یون تراپی معروف است. مسعود مصاحب زمستان سال 97 به همراه هیئتی متشکل از پژوهشگران این شرکت اتریشی به تهران سفر کرد و در جریان همین سفر بود که بازداشت شد. بازداشتی همراه با فشار و آزار و تهدید تا علیه خود اعتراف کند. روندی مسبوق به سابقه که در سالهای اخیر در مورد شماری از زندانیان سیاسی تکرار شده. و تصاویری از این اعترافهای اجباری 23 مرداد امسال از تلویزیون حکومتی ایران پخش شد. فیلمی که این بازرگان در آن به جاسوسی اعتراف می کند. قوه قضاییه ایران این بازرگان را متهم کرده که در قالب انجمن دوستی ایران و اتریش برای چند کشور خارجی جاسوسی کرده و اطلاعاتی از ایران برای آنان فرستاده است. اما خانواده‌اش می‌گویند این اتهام بی اساس است و او نه تنها به وکیل دسترسی نداشته، بلکه اصول دادرسی عادلانه هم در موردش رعایت نشده است. این شهروند ایرانی اتریشی از حدود 2 پیش در زندان اوین به سر می‌برد، در شرایطی که از ناراحتی قلبی، نارسایی کلیوی، بیماری دیابت و فشار خون بالا رنج می‌برد و حالا خطر ابتلا به بیماری کووید 19 هم تهدیدی است بر جان او. در صورتی که تلاش‌های دیپلماتیک دولت اتریش برای آزادی مسعود مصاحب به نتیجه نرسد، او باید 8 آینده را هم در زندان سپری کند. دور از اعضای خانوادهش که 4000 کیلومتر دورتر در شهر وین پایتخت اتریش چشم انتظار بازگشت او هستند.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.